ساعت 9 صبح در ایران. صبح شما به خیر، سمیرا قرایی هستم با یک بخش 15 دقیقه ای. روسیه قطعنامه محکومیت همه پرسی الحاق کریمه به کشورش را وتو کرد. جو بایدن برای گفتگو درباره اوضاع اوکراین راهی کشورهای منطقه می شود. و ایران برای کمک به یافتن نشانه ای از هواپیمای ناپدید شده مالزیایی اعلام آمادگی کرد. روسیه قطعنامه سازمان ملل متحد در محکومیت همه پرسی الحاق شبه جزیره کریمه به کشورش را وتو کرد. این در حالی است که از مجموع 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل به غیر از چین که به این قطعنامه رأی ممتنع داده، 13 عضو دیگر همگی از این قطعنامه حمایت کردند. در پیشنویس این قطعنامه که با حمایت آمریکا تدوین شده، بر استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید شده و همه پرسی روز یک شنبه در کریمه بی اعتبار خوانده شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا به منظور رایزنی درباره اوضاع اوکراین در هفته جاری راهی کشورهای همسایه اوکراین خواهد شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است در این سفر منطقه‌ای دو روزه که از دوشنبه آغاز می‌شود با رهبران لهستان، لتونی، استونی و لیتوانی دیدار کند. محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در مالزی روز شنبه برای کمک به یافتن نشانه‌ای از هواپیمای ناپدید شده خطوط هوایی مالزی اعلام آمادگی کرد. وی در گفتگو با خبرگزاری رسمی مالزی برناما گفت پوریا نور محمد و محمد رضا دلاور دو مسافر ایرانی هواپیمای ناپدید شده در تاریخ 22 فوریه 3 اسفند به طور قانونی ایران را به مقصد مالزی ترک کرده و از طریق دوحه وارد کوالالامپور شدند. سفیر ایران در مالزی در ادامه گفته که این دو ایرانی گذرنامه‌های جعلی و بلیط‌های پرواز خود به مقصد پکن را احتمالاً در مالزی تهیه کردند. هواپیمای بوئینگ 777 خطوط هوایی مالزی از مقصد کوالالامپور به پکن از شنبه هفته پیش ناپدید شده و جستجوها برای یافتن نشانه از آن تاکنون بی‌نتیجه مانده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران در 3 مسابقه خود در جام جهانی 2014 آمریکا با نتیجه 5-3 بر تیم ملی آمریکا غلبه کرد. تیم ایران پیش از این بر تیم‌های ترکیه و ارمنستان نیز پیروز شده بود. مسابقات جام جهانی کشتی آزاد آمریکا روزهای 24 و 25 اسفند ماه با حضور 10 تیم برتر دنیا در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار می‌شود. رسول خادم سرمربیگری تیم ملی 8 نفره ایران را بر عهده دارد. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید. همکارم مهتاب وحیدی را در مجله هفتگی دریچه به اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران میپردازه. اگر درباره این برنامه نظر یا دیدگاهی دارید میتونید به ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل برنامه دریچه هست dariche@radiofarda.com. تا ساعت 9:30 و یک بخش کوتاه خبری.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با آنچه که طی هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گذشت. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در این نشست از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و گفت با وجود وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، دولت جدید در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن اقدام قابل توجهی نکرده و مطبوعات همچنان با محدودیت و توقیف مواجهند. بانکیمون در ادامه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، روزنامه‌نگاران و وکلای زندانی و رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد. گیسو نیا مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته، میگوید بیشتر حاضران در این نشست با صحبت‌های بانکیمون موافق بودند.
خب در این ماه‌های اخیر مخصوصاً بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، می‌بینیم که تعداد اعدام‌ها خیلی زیادتر شده. و فکر کنم که سازمان ملل در مورد این خیلی نگرانه. به نظر من خب درسته که آقای روحانی کلی قول داد قبل از اینکه انتخاب بشه، گفت که زندانی‌های سیاسی قرار که آزاد بشن. تا امروز می‌بینیم که هنوز آزاد نشدن و هنوز آدم‌ها دارن دستگیر میشن، دارن میرن توی زندان برای چیزای سلامیز. برای همین فکر کنم که آقای بانکیمون در مورد این داشت صحبت می‌کرد، مخصوصاً اعدام‌ها. راستش از اون روزی که آقای روحانی اومد سر کار اونقدر عوض نشده. شاید محیط یه خورده عوض شده تو ایران، شاید حرفا یه خورده بهتر شده، ولی روی هم رفته. در کل قدم‌های خیلی کم کم رفتیم جلو.
اما صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران واکنش‌هایی را در ایران به دنبال داشت. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه موضوع حقوق بشر را بهانه‌ای توصیف کرد برای دخالت در امور داخلی ایران. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از صحبت‌های دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرد. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای هم بانکیمون را ابزار دست آمریکا خواند. دبیرکل سازمان ملل همچنین نسبت به شمار اعدام ها در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده است. آنچه که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم به آن اشاره کرده. احمد شهید در جدیدترین گزارشش که روز پنجشنبه منتشر شد با انتقاد از شمار اعدام‌ها در ایران اعلام کرده که در سال گذشته میلادی بیش از 620 تن در ایران اعدام شدند. شمار اعدام‌ها در ایران موضوعی است که طی ماه‌های گذشته انتقاد سازمان ملل متحد و شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران را به دنبال داشته است. بهار دیویس پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
در سال گذشته تعداد اعدام‌ها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. ما می‌دونیم که بیشتر این اعدام‌ها برای جرایم مربوط به مواد مخدر بودند که این جرایم بر اساس حقوق بین‌الملل در زمره جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند. علاوه بر این، نه تنها مقامات ایران قدمی برای اصلاح قوانین در زمینه محدود کردن مجازات اعدام بر نداشتند، بلکه حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در وضعیت حقوق بشر ایران دکتر احمد شهید اجازه نداد که به ایران سفر بکنند و یک ارزیابی مستقل از وضعیت به عمل بیارند.
احمد شهید در جدیدترین گزارشش همچنین از حکومت ایران خواسته که برای بهبود وضعیت آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی مذاهب، روند دادرسی‌ها، حق تحصیل و حق حیات گام‌های عملی بیشتری بردارد و تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کند. پیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش احمد شهید را سراسر دروغ، مقرضانه و مبتنی بر اظهارات افراد مخالف نظام توصیف کرده بودند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه اش با عنوان دشمنان اینترنت ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد دشمن اینترنت به شمار می روند. در این گزارش آمده شورای عالی مجازی، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و سپاه پاسداران ایران از سانسور کنندگان اینترنت در ایرانند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
هر کدام از این نهادها به عنوان نقش مشخصی که در
اعمال سانسور و یا همیاری با سانسور دارند به این عنوان برگزیده شده اند. شورای عالی فضای مجازی که در سال 90 به دستور آیت الله خامنه ای تأسیس شد، هدفش این که باید به نوعی برنامه ریزی و هماهنگی و به منظور سیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت رو تعیین کنه. شورای عالی فضای مجازی در این حال باید مرکزیت بده به این سانسور. در کنار این شورا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود داره که بر اساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای به وجود اومده، که البته خود این کارگروه بخشی از همان کمیته که قبلا در داستانی فعالیت میکرد. و در آخر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اقدام میکنه به سرکوب، بازداشت و دستگیری روزنامه‌نگاران.
سراج میردامادی، فعال سیاسی که تابستان امسال از پاریس به ایران بازگشت و تاکنون چند بار احضار و بازجویی شده، در صفحه فیسبوکش نوشته اتهامش اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با رسانه‌های خارج از کشور، امضای نامه‌هایی به مجامع بین‌المللی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و اعتراض به حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عنوان شده است. در پی بازداشت سعید رضوی فقیه، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، پس از سخنرانیش در همدان، به گزارش وبسایت کلمه، چند تن از فعالان سیاسی در این شهر طی روزهای گذشته احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، هادی احتزازی، حسین مجاهد، محمد امین فریدیان، حسین سباقیان، فخرالدین حیدریان، مجید آسیابان، محمد حسن فرامرزی و مسعود حسامی چند تن از احضار شدگانند. سعید رضوی فقیه حدود 10 روز پیش پس از سخنرانیش در همدان بازداشت شد و 1 روز بعد دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه‌ای علت بازداشت او را پرونده و محکومیت قبلیش اعلام کرد. منابع دانشجویی از بازداشت حسین موسوی، یکی از دانشجویان دانشگاه یاسوج، طی روزهای گذشته خبر دادند. به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، او پس از خواندن یک شعر انتقادآمیز توسط اداره اطلاعات احضار و سپس بازداشت شده است. بر اساس این گزارش، شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج با برگزاری تجمعی در روز یکشنبه 18 اسفند ماه خواستار آزادی فوری حسین موسوی شدند. عبدالله مومنی، عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی و سخنگوی ادوار تحکیم وحدت، با پایان دوران محکومیتش روز پنجشنبه از زندان آزاد شد. او به اتهام اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده بود. ابوالفضل آبدینی، فعال حقوق بشر، پس از 4 سال زندان روز یکشنبه با سپردن 400 میلیون تومان وثیقه برای 10 روز به مرخصی آمد. او به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم، تبلیغ علیه نظام و مصاحبه با رسانه‌های بیگانه جمعاً به 12 سال زندان محکوم شده. ساره ایوازی، مادر این زندانی سیاسی، چندی پیش به رادیو فردا گفت که علت انتقال فرزندش به زندان اهواز، شهادت‌های او درباره وجود آثار ضرب و شتم روی بدن ستاره بهشتی بود. صدها تن از دراویش گنابادی هفته پیش در اعتراض به شرایط دراویش گنابادی زندانی تجمعی 2 روزه در مقابل دادستانی تهران داشتند. تجمعی که به درگیری‌های میان نیروهای امنیتی و دراویش معترض و بازداشت چند ساعته 10 تن از جمله برخی از اعضای خانواده دراویش زندانی انجامید. با این حال گزارش‌ها حاکی‌است وضعیت دراویش گنابادی زندانی تغییری نکرده و این دراویش از 2 هفته پیش همچنان در اعتصاب قضا به سر می‌برند. فرهاد نوری، سردبیر وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
تجمعی که صورت گرفت جلوی دادسرای تهران، که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها، مقامات امنیت قضایی، اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن منتقل شدن به مراکز درمانی تخصصی، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.